الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره احکام دماء ثلاثه بحث میکردیم. گفته شد که دم حیض استثناء شده است بر اساس همان ادله‌ای که گفته شد، اما نسبت به دم نفاس و استخاذه صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که الحاق این دو مورد به حیض اجماعیست و خلافی وجود ندارد در مسئله، مضافاً بر این که نفاس حیض محتبس است و مضافاً بر آن مؤیداتی که گفته شد و تکرار نکنم. بعد عنایت کنید بررسی این حکم، بررسی الحاق دم نفاس و استحاضه به دم حیض. بعضی از فقها در باره الحاق دم استحاضه و نفاس به دم حیض اشکال دارند. اشکال اصلی و فرعی است. اصلی به این معنا که اصل استثناء دم حیض دلیل معتبری ندارد، حکم به استثناء احتیاطی است، فقط ادعای اجماع شده است و اجماع می تواند مؤیدی باشد اگر که نصوص معتبری داشتیم، ولی متاسفانه بیشتر از یک روایت در مسئله نبود و اون هم سندش ضعیف. پس اشکال اصلی وجود دارد، مضافاً بر آن گفته می شود که نفاس ملحق به حیض است، در الحاقش هم بحث است. الحاق اولا ثابت نیست، چون موضوعاً هر سه مورد با هم دیگر فرق دارند و اگر که حکمان بگیم الحاق وجود دارد وجهی است، ولی باید به طور کامل بررسی بشود. فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الفقیه جلد یک کتاب طهارت صفحه 592 آخر صفحه می‌فرماید که الحاق نفاس به حیض حکمان ثابت است بلکه موضوعاً، اما حکمان همان حکمی را که حیض دارد از لحاظ نجاست و مانعیت صلات و غیره همان حکم را نفاس دارد. در فقه که تتبع بکنیم حکمی که شرعاً برا حیض آمده برا نفاس هم همان حکم و همان احکام است. الحاق حکمی است، یا به عبارت دیگر نفاس نازل منزله حیض است که اصطلاحا برای شما عزیزان گفته بودم هر جا که میگی نازل منزله یعنی الحاق حکمی، نازل منزله این است. بلکه میفرماید الحاق موضوعی. الحاق موضوعی از جهت همان روایتی که دیروز اشاره شد که در روایات آمده که نفاس احسن حیض محبوس است به قول شما، ما گفته بودیم حیض محترس اشکال نداره، ما گیر نمیدیم مطلب در ذهنتان بود. پس اگر موضوعاً هم الحاق ثابت بشود مانعی ندارد، الحاق شده است. اما درباره خب بعد شرحش رو دیروز دیگه گفت آخیله شرحش نه آقای آمیری درس رو روزایی که بیاد دقیق دنبال میکن، روزایی که نیاد خب کار و زندگی دارد دیگه، اول کار و زندگی بعد اگه فرصت شد درسم بد نیست. قدیم که گذشت چه بود؟ اول درس بود بعد کار و زندگی بود، نه الان اول کار و زندگی. شما به روز هستید سید خوب که شما رو دوست دارم با شما شوخی ندارم به حضور شما. بنابراین هم الحاق حکمی شو که گفتیم، بلکه الحاق موضوعی دارد بر اساس روایتی که نقل شد. اما درباره الحاق استحاضه ایشان می‌فرماید که اگر اجماع ثابت بشود که صاحب جواهر فرمود که لا خلاف فیه عندنا و حلی فقیه، حلی هم فقیه حلی کی باشد؟ فقیه حلی هم اجماعی اعلام کرده است. اگر این مسئله را، کدوم مسئله را؟ الحاق نفاس و استحاضه به حیض، اگر اجماع ثابت باشد که فهو المستند و هو المعتمد، و اگر اجماع ثابت نشود درباره دم حیض تردد وجود دارد. تعبیر ایشون میگم درباره استحاضه تردد وجود دارد با تعبیر فقیه همدانی، یعنی نمیتوان حکم به عفو به طور قاطع و نمیتوان حکم به عدم عفو به طور قاطع صادر کرد. بعد از بیان بسیار دقیق محقق فقیه همدانی ببینیم فقهای دیگر در این جبهه چه میگوید، یعنی در جبهه عدم الحاق یا اشکال بر الحاق. از این مجموعه محدث کبیر صاحب حدائق محدث بحرانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب حدائق جلد 5 صفحه 328 می‌فرماید که اولا و ثانیا، اولا دلیلی که برای الحاق اقامه شده است شبیه قیاسه، دلیل نیست، این نفاس حیزه، قیاس میکنه، شباهت به قیاس دارد، یه عنوان یک دلیل معتبر شرعی ندارد اولا، و ثانیاً شک در شمول عفو داریم، شک در شمول عفو طبیعتاً چه می شود؟ شبهه می شود، شبهه مصداقیه، و ادله وجوب تطهیر از دم به عمومیت و قوت خودش باقی است، این مورد را فرا می گیرد و شاملش می شود. خب این مطلب هم بررسی شد، اجمالش گفته شد، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه تنقیح جلد 3 صفحه 407 تا 410 می فرماید که عدلی که اقامه شد در اصل استثناء دم حیض به جایی نرسید، گفتیم حکم احتیاطی است، اما اون حرفی که شما میگین حیض محتبس نفاس حیض محتبس است، این را که قبول دارید که دو تا موضوع هست، یک موضوع که نیست، حیزم باشه، دو گونه حیزه، برفرض قبول کردیم روایت معتبر، برفرض قبول کردیم اینم حیز محتبر، اما دو موضوع هست. هر موضوع حکم خاص خودشو دارد، اون موضوعی که حیز متعارف و معمولی باشد حکمش از سوی شرع آمده روشنه، اما برای آمده بر فرضی که قبول کنیم روایت ابو بصیر را اجماعا، اما درباره نفاس همچو اجماع و چنین روایت نیست، روایت ابو بصیر تصریح دارد حیز، کلمه نفاس و استحاضه در نصوص وجود ندارد، کلمه نفاس و استحاضه در نصوص نیست، بنابراین حکمی که بر فرض روایت ابو بصیر مورد اعتماد باشد موضوع جدایی را هدف گرفته است که حیض باشد، نفاس موضوع جدایی است، حکم جدایی میخواد، حکم شرعی هم تابع دلیل معتبر شرعی است، با استحسانت نمیشود، با اعمال ذوق نمیشود حکم شرعی ثابت کنید که بگید خب همه از یک مجرا از یک محل، خیلی هم موارد زیادی از یک مجرا و یک محل احکام مختلفی دارد، حرف یا بیان فقیه همدانی مورد توجه قرار میگیرد که این گونه استدلال ها شبیه قیاس است و ما میگیم استحسانی بیش نیست، و اما استحاضه رو که میفرماید بر اساس تحقیق علمی محل اخراج و پیدایش استحاضه از لحاظ عروق و فقها طبیب و کالبد شکاف نیستن، اما از صاحب نظران برای صدور حکم موضوع را پرسجو میکنن، میپرسن و از سوی صاحب نظران ثابت شده است که اون عروقی که از اونجا دم حیض میاد غیر از اون عروقی است که از اونجا دم استحاضه بیرون میاد، که اصلا با هم عنوان محتبسی هم دیگه در کار نیست، جدا از همان، هم خواستگاه و عرق که از اونجا سرچشمه میگیرد جدا هست و هم نحوه وجودیشان از لحاظ غلظت و رنگ و آثار دیگر با هم فرق دارد. بنابراین الحاق استحاضه به حیث بسیار کار مشکلی است. تحقیقا وجدانا دو تا موضوع، دو تا خصوصیت و دو تا مصدر پیدایش و تحت عنوان یک حکم وارد کردن نص و دلیل معتبری بخواد که وجود ندارد، مخصوصا در نصوص غیر معتبر هم حکمی برای استحاضه در این رابطه در باره عف بیان نشده است. رو این حساب در باره استحاضه که اگر هم بگیم همان حکم است که احتیاط کنیم، غیر از احتیاط راهی برای صدور حکم شرعی وجود ندارد. این مطلبه که تا اینجا گفتیم میفرماید که اما اگر تنازل کنیم، مع تنازل بگیم خیلی خوب، این روایات یا همین روایت ابوبصیر درست است و دلالت دارد، ببین تنزل یک پله ایست، چند پله باید بگیم پایین روایت رو بگیم اعتبار دارد و بعد بگیم روایت شامل استحاضه هم می شود، این مقدار تنزل هم که بکنیم که قطعا جا ندارد، فرضیست. بر فرض که این قد تنزل بکنیم چه می شود؟ معارض می شود با موثقه ابن بکیر، کتاب وسائل جلد 3 باب 2 از ابواب لباس مصلی، سند حدیث صحیح و صحیح به جز خود عبدالله ابن بخیر که امامی نیست شده است حدیث موثق. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن شیخه علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر عن ابن بکیر عن عبدالله ابن ابی ابن بکیر قال سأل زراره ابا عبدالله عن سنات فی السعانب و الفنک و سنجاب و غیرهی، روایت طولانی است تقریبا حدود 8-10 سطره، اون قسمتی که محل استشهاد ما هست ذیل این روایت، جمله ما قبل آخر فرمود ان کان غیر ذلک مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد. خب عموم این چی میکند؟ میگد که چیزی که از محرم الاکل باشد و معکول اللحم نباشد، صلات در هر جزء از اجزاء آن به طور کل فاسده، جایز نیست. این عموم دارد. عمومش از کجا بود؟ کلمه کل در ذیل آمده بود. کلمه کل عموم را در بیان خودش دارد. این عموم دلالت میکند بر اینکه هر جزء اجزا مطلقا، حتی خونی که کمتر از یک درهم باشد، اگر خونی که کمتر از یک درهم باشد هم جزء من اجزایی، نماز درش باطل. این عدم افرا اعلام کرد. بر فرض که روایت ابو بصیر درست باشد، اعلام کرد که عف اطلاق دارد، حتی در مورد کمتر از درهم. این تعارض شد. پس از که تعارض شد، ایشان می فرماید که یک قاعده رو گوش بدید. قاعده این است که اولا دو دلیل متعارض، اگر یکی عام بود دیگری مطلق بود، عام مقدم بر مطلقه. چرا؟ سرش چیست؟ بله، عموم عام وضعی است، شمول مطلق عقلی است، اینا را قبول داریم. سر به تقدم عام بر مطلق چیست؟ یه نکته دارم، شاید هم قبلا گفتم، اگر نگفتید خب نگفتید، تکرار می شود. خدا خیرتان بده. همین که شما شاهد عادلی که شهادت داد که من گفتم، دیگه به قول پایین شهریار جگر آدم خنک میشه. من گفتم خیلی نزدیکید، شما نزدیکید دیگه، تقریبا حرف آقای محمدی رو قبول میکنید. بله، این رو اینا تقریبا میشد آقای موسوی مصادره میشد. دلیلش رو بگید. عام مقدم است که وضعی است، بر مطلق که شمولش عقلی است. خب سر تقدم چیست؟ سر تقدم اینه که اگر عام در کنار مطلق باشد، مقدمات حکمت کامل نمی شود، بیان میاد. ایشان میگه من همینه میخواستم عرض کنم، از تاریخ صحبت میکنم، من هم شما رو تصدیق میکنم. بنابراین اولا که عام مقدم می شود، عام که مقدم شد نتیجه می شود عدم اف، و این از یک سو، و بعد هم از سوی دیگر بر فرض که ما این تقدم رو قبول نکنیم، بگیم عام و مطلق چه شد؟ عام و مطلق تعارض کرد. اینجا یه نکته ای را هم عنایت بکنیم. فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه در همین مورد یه مطلب دارد، اونم نکته ایست عنایت کنیم. نکته این است که که اگر تعارض بین عام و مطلق در شکل عام و اخص من وجه بود، یعنی متقابلین بود، یکی آیا متباینین، یکی عام یکی مطلق، عام مقدمه که گفتیم، اما اگر عام و مطلق در شکل دیگری بود چجوری بود؟ عام در حقیقت بیان عموم عام در حقیقت متعلق بود به بیان عام و مطلق متعلق بود به مخصص. دقت کردید؟ اگر اینجوری بود چه میشد؟ میفرماید در این صورت اطلاق مخصص حاکم است، اطلاق مخصص حکومت داره. چرا؟ چون که خود مخصص که بر عام حکومت داشت و مقدم بود، تقدم خودش کافیست به شکل کامل. چطوری به شکل کامل؟ یعنی مخصص که مقدم بر عام می شود با تمام خصوصیات اطلاق داشته باشد و محدوده خاصی داشته، هر مقدار محدود داشته باشد، تقدمش برگرفته از تقدم خود مخصص و عام است. اما اینجا ببینیم، این تطبیق بکنم چشم، اما اینجا ببینیم در این مورد که گفتی شرح مسئله رو عنایت کنی چه بود؟ شرح مسئله این بود که یک عام هست. عام ما چیه؟ عام ما به اصطلاح شما بگید با عبارت کوتاه عموم تطهیر. خب خاص ما چیست؟ عفو. درسته؟ اینجا اگر عفو اطلاق داشت چه می شود؟ اگر عفو اطلاق داشت، اطلاق به مخصص تعلق دارد. اطلاق مخصص مقدم است بر عموم عام، بر عموم عام. رمز تقدمش هم همان تقدم خود مخصص بر عام هستش. بنابراین تقدم که ما زیر سوال بردیم، نوبت میرسد به تعارض. پس از که بر فرض تعارضی صورت بگیرد، هر دو دلیل، دلیل عف و دلیل عدم عف، تساقط میکنند و پس از تساقط مراجعه میکنیم به عمومات بالا. عمومات بالا عبارت است از وجوب ازاله نجاست. بنابراین نتیجه می شود عدم اختصاص و عدم تخصیص و وجوب ازاله محکم است. سؤال آقای ساکی،
از عقص به لوازم امارات تقدم خاص و لوازم باب عقص به لوازم امارات لوازم خود خاص هم مقدم می کنیم برای
نفهمید در
یه لوازم امارات کجا نمیاد؟
خب
اینجا که خواستم مقدم می کنیم، چون میگه که لوازم خواستم مقدم میشن بر خود عموم آن.
بله،
از باب تقدم لوازم امارات بید.
نه، اون به اون وادی نروید. بگید که خاص که مقدم شد با تمام خصوصیات خودش مقدمه، نه لوازم. بحث لوازم در کار نیست. این خاص شما چه خصوصیتی دارد؟ دائرش تنگ یا دائره وسیعی دارد؟ اگه اطلاق دارد دائرش وسیعه، با همون خصوصیت و همون کیفیت وجودیش مقدم می شود بر آن. این مسئله رو الحمدلله کاملش کردیم، رسیدیم به مسئله بعدی تحت عنوان لطف کنید عنوان بفرمایید بررسی دم نجس العین و غیر معقول. الحمدلله تعالی از وادی دماء ثلاثه بیرون رفتیم و رسیدیم به دم نجس العین و غیر معقول. مسئله رو عنوان بکنم چشم، مسئله این است که آیا دم نجس العین جزء دماء ثلاثه است؟ یعنی اگر کمتر از درهم هم باشد مورد عفو نیست و یا این که نه مورد عفو است، اگر کمتر از درهم باشد مثل دماء معمولی است. دم نجس العین را باید بررسی کنیم. تحقیق این از به حضور شما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در باره نجس العین گفته شده است که ملحق است به دماء ثلاثه. ملحق به شود چه می شود؟ یعنی اگر کمتر از درهم هم باشد چون دم نجس العین هست معفو نیست. و از سوی دیگر ادله و عموم و اطلاقات دلیل عفو شامل دم نجس العین هم شامل نورش هست کنید شامل اطلاقات شامل دم نجس العین هم می شود. کم کوتاهی این ندارم برای اینکه مطلق دم یادتون است که گفتیم فرق بین دم خود مکلف و دم غیر وجود ندارد. چرا؟ چون نص و روایت برای ما قاعده داده، اگر خون به لباس آدم برسد کمتر از درهم باشد معفو است، قاعده داده. این قاعده کلی بر اساس همان کلیت خودش تمام دماغ را شامل می شد، مگر اون دمی که به وسیله دلیل خاصی اخراج شده باشد که دماء ثلاثه را بر اساس ادله خاص اخراج شده و اخراجش هم زیر سوال بود و فتوا این شد که ما اونو غیر معفو میدانیم، اما احتیاطاً چون ادله نیست که استثناء رو واقعاً ثابت کند و به بار بنشاند. اما دم نجس العین دلیل دارید؟ اگر دلیل دارید که اقامه کنید، اما اگر دلیل ندارید عموم ما حرکتشو ادامه میگد، میگد که عف آمده از دم، اینم دمه، دمی که اقل از درهم باشد این دم است و اقل از درهم عموم هم به قدرت و قوت ادامه دارد، نصوص معتبره. چه میگید درباره دم اقل از درهم که متعلق به نجس العین باشد؟ طبق قاعده اون روز یا شما بودید یا عزیزی دیگر در ضمن بحث سوال کرد، گفتم به این مضمون که طبق قاعده معفوون ان هست، عفو شاملش میشد. اما حالا شرح بدیم که راهی داریم که دم نجس العین اقل از درهم هم واجب الاجتناب باشد یا راه و دلیل دیگه نداریم. شرح مسئله برای فردا. صلوات ختم.